ويخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المهيا الرسول المصدق المحمود
مسئله مسئله 303. اگر بعد از نماز شک کنند که وضو گرفته یا نه، نماز او صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. یه قاعده کلی عرض کردیم خدمت عزیزان، شک بعد از محل قابل اعتناء نیست. بعد از اینکه نماز خونده شک میکنه که وضو گرفته یا نه، نمازش صحیحه، ولی برای نمازهای بعد دیگه باید وضو بسازه. اگر در بین مسئله بعدی، اگر در بین نماز شک کنه که وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز را بخواند. باز اگه در خاطرتون باشه عرض کردیم یک موقع انسان یقین داره وضو گرفته، شک میکنه که وضوش باطل شده یا نه، شک یقین رو از بین نمیبره، لذا وضو داره. شما وضو داری یه لحظه چرتت میبره، مثلا چشمات میره رو هم، نمیدونی چرتت خوابت برد یا نبرد، وضو باطل شد یا نشد، اینجا وضو داری. یا شک میکنی دستشویی رفتم یا نرفتم، وضو داری. اما در این که من وضو گرفتم یا نگرفتم، تو اصلش که شک کنی دیگه بدون وضو هستی. حالا اینجا شک که در اصل ها که اصلا وضو گرفته یا نگرفته، اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز رو بخواند. خب مسئله بعد، اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز وضوع او باطل شده یا بعد از نماز نمازی که خوانده صحیح است، اینم که دیگه میدونیم چون اصل وضوع رو که میدونه داره دیگه، حالا باطل شدن شک در بطلان دیگه یقین رو از بین نمیبره. مسئله بعدی که این مسئله یه که شاید برای خیلی ها مبتلا به باشن، اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره میریزد، سلسل البول دارن اصطلاحاً میگن، یا نمیتواند از بیرون آمدن قائد خودداری کند، که خب این مربوط به یه عده خاصی میشه، چنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می کند، باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا می کند بخواند. یعنی می دونه تو این مدت یه زمانی میشه که دیگه ریزش بول نداره، تو اون ساعت باید صبر کنه، اون ساعت بیاد تو اون ساعت بخونه. و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در وقتی که مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به جا آورد و کارهای مستحبان مانند اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید. این مال کسی که یقین داره ریزش بول داره ها، یا نمیتونه مثلا وضوشو حفظ کنه، اما بعضی شک میکنن میگن نمیدونیم ریزش بول داریم یا نداریم، احساس میکنیم. اینجا قاعده چیه؟ میگه وقتی که شک داری که ریزش بول داری یا نداری، نجس شدی یا نشدی، اصلا لازم نیست تحقیق کنی، نگاه کنی. شما جایی شک میکنی که نجس شده یا نشده، لازم نیست وارسی کنی. ولی اون کسی که یقین داره دیگه، میدونه ریزش بول داره، اون میگه باید اگه توی مهلتی پیش میاد تو نیم ساعت 20 دقیقه که اونجا چنین حالتی نداره، صبر میکنه تو اون 20 دقیقه نمازشو میخونه، یا حتی اگر به اندازه کارهای واجب نماز 2 دقیقه وقت، 3 دقیقه این حالت براش پیش میاد، تو همون 2-3 دقیقه نماز رو واجباتشو انجام میده. خب آیت الله زنجانی هم اینجا یک مسئله اختصاصی داره، میگه کسی که بول او قطره قطره میریزد و به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند، میتواند با همین حالت نماز بخواند و خروج بول با این کیفیت وضو او را باطل نمی کند. چون دیگه اونجا اختیاری بول کردنه که وضو رو باطل میکنه. این کسی ریزش بول داره، مهلت هم پیدا نمی کنه تو یک ساعتی ریزش نداشته باشه، دائما اینجوریه، این با همون میتونه وضو بگیره نماز بخونه. بلکه وضو به سبب حدث به نحو متعارف، همچون خوابیدن یا بول یا قائد کردن مثل سایر مردم و غیره، باطل میشود. که مثل سایر مردم باشه، اگر غیر از این حالتی باشه موجب ابطال نمیشه. مسئله 307، اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند و در بین نماز چند دفعه بول از او خارج می شود، وضو اول کافی است، یعنی یه وضو که بگیره می تونه نمازشو بخونه، ولی چنانچه مرضی دارد که در بین نماز چند مرتبه قائد از او خارج می شود، که اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگیرد سخت نیست، باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت قائد از او خارج شد وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند. این حال مال کسانیه که دیگه وضعیت خاصی دارن، بعضی از افرادی که قطع نخا میشن که اختیار مدفوع رو ندارن. خدا شکر الحمدلله رب العالمین، سلامتی خیلی نعمت بزرگیه، خیلی نعمت بزرگیه. تا انسان سلامتی نعمتیه، روایت داریم تا از انسان سلب نشه قدرش رو نمیدونه. نعمت از نعمتهای پوشیده است، پنهانه. خب مسئله 308، کسی که قائد طوری پی در پی از او خارج می شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او سخت است، اگر بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند، باید برای هر نمازی وضو بگیرد. برای هر نماز یک وضو می گیره، یعنی یه وضو می گیره دیال هرچی پیش آمد نمازشو با اون میخونه، نماز بعدی هم دوباره براش یه وضو میگیره میخونه. کلن حکم اینجوریه که اگر انسان در نگه داشتن وضو مشکل داره، یه قاعده کلیه، قاعده کلی که میگیم یعنی نظریه اکثره، حالا قاعده کلی، کسی که نمیتونه وضوشو نگه داره این با چی کار کنه؟ مثلا سن بهش وصله، همچون ادرار میره ازش دیگه، یا گاز باد معده رو نمیتونه کنترل کنه، اینا باید چیکار کنن؟ چجوری اینا یک وضو میگیرن یه نماز میخونن، با هر برای هر نمازی یه وضو میگیره، او دیگه کفایتش میکنه. حالا کسی که بول پی در پی از او خارج میشود، اگر بین دو نماز قطره بولی از او خارج نشود، میتواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند و قطره هایی که بین نماز خارج میشود اشکال ندارد. یعنی وقتی تو خود نماز ازش قطره بولی خارج میشه دیگه اشکالی نداره. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. رسیدیم به حدیث ششم. حدیث ششم خیلی زیبا بود، استفاده‌ای بود که امام صادق از آیه قرآن کرده بودند. به این صورت بود که علی ابن ابی حمزه میگه شنیدم از ابا عبدالله امام صادق که یقول تفقهوا فی الدین فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي ان الله يقول في كتابه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فرمود در دین تفقه پیدا کنید، یعنی دین شناس بشید، دینت رو بشناس. فقه به معنی دینشناسیه، اگرچه الان فقه اصطلاح شده برای علم به احکام دین، یعنی ما علم به احکام دین رو میگیم فقه دیگه، مسئله توحید رو کسی فقه نمیگه الان، خداشناسی رو کسی فقه نمیگه، علم مربوط به معاد رو کسی فقه نمیگه، قرآن رو، نبوت رو، ولایت رو، اینا رو کسی فقه دیگه نمیگه، در حالی که فقه شامل همه اینهاست. و اصلا در روایتی از امام صادق میفرماد علم احکام در مقابل علم قرآن و معارف اسلامی چیزی به حساب نمیاد. روایت داریم از امام صادق که یه بخش کوچکی از دینه، اون چیزی که الان مصطلح شده به نام فقه. فقه همینی که الان داریم میخونیم اینجا، رساله‌ای که میخونیم شما، اینو این فقهه. کتب بزرگ فقهی هم که بخونید همین هست. البته اصول فقه یه چیز دیگه از علم اصول، کاری به اون نداری، ولی علم فقه همینه. نماز چجوری خونده بشه، احکام دین. خب فرمود لیتفقهو فی الدین، دین رو بشناسی، دین شناس بشی. باید بفهمی دین به تو اینجا میگه چجور رفتار کن، با پدر و مادر چجور رفتار باید کنی. این کسی میدونه که تفقه در دین داره، با این لقمه ای که هست حلال یا حرامه چجوری رفتار کنی فقهه. یعنی اخلاق جزء فقه میشه، معارف جزء فقه میشه، علوم دینی میشه فقه. وقتی میگه لیتفقهو فی الدین، دین شناس بشید، یعنی معارف، احکام، اصول، همه اینا رو باید بدونی در دین. بعد میفرماد کسی که تفقه در دین ندارد اعرابی است. اعرابی، ما یه عرب داریم یک اعرابی داریم. اعرابی، ببخشید حالا اینو به کار میبرم، ما دیدید مثلا یه کسی رو میخواییم بگیم نادانه، میگیم بیابونیه، طرف دهاتیه، چون از شهر و تمدن اینا به دوره. اعراب وقتی میخوام بگن میگن اعرابیه، یعنی بیابان نشینه. بد، کسانی که تو بیابان زندگی میکنن، کسانی که ناشناسن، ناشناس به معنی که تو جامعه نیستن، انسانهای بی سواد، بی علم، بی فرهنگ رو میگن اعرابی. امام صادق میفرماد کسی تفقه در دین نداشته باشه اعرابیه. بعد از کجا استفاده میکنه؟ از این آیه که خداوند میفرماد لیتفقهو فی الدین، باید تفقه پیدا کنید در دین و باید انذار کنند قوم خیش را. اذا رجعوا الیهم، هنگامی که بر میگردند به سوی آنان، بلکه آنان پند گیرند. از کجا برگردند؟ از خدمت امام. آیه قرآن دستور میده از هر قومی باید کسی بره خدمت امام، خدمت پیغمبر، خدمت علما، علم کسب کنه، بعد بیاد در میان قوم خودش و اونها رو انذار کنه. حالا امام صادق از کجای این آیه استفاده کرد؟ اذا رجعوا الیهم، موقعی که بر میگردد طرف آنان، آنان را انذار کند. پس اونا بیابونی هن، پس اونا از اصل به دورن. یه نفر باید تفقه پیدا کنه بعد بره اونا رو انذار کنه. و کسی که تفقه نداره مثل اون کسایی که تو بیابون زندگی کردن، وحشیه، مهندسه، دکتره، دینشناس وقتی نیست یه بیابونیه، یه وحشیه. خیلی عجیب، یه بار تهران یه جایی رفته بودم بنده آمپوری بزنم، سرومی بود، آمپور بود، حالا چی بود، طرف الکل استفاده کرد و آمپور زد و بعد گفتم آقا نجسه این الکلی که شما زدید. گفت نجس یعنی چی؟ گفتم نجس. گفت نجس یعنی چی؟ بعد یه آقای دیگه‌ای که اونجا نشسته بود گفت نه آقا این الکل پاکه، مثلا حالا صنعتیه یا مثلا فلانه بهمانه. کس نمیدونه نجس یعنی چی، پاک یعنی چی، چیزی به عنوان پاکی و نجسی نمیدونه. دین تمامش محدوده است و این محدوده مال عقله و مال انسانه، چون حیوانه که مطلق التصرفه، حیوان هر چی بتونه میخوره، هر جایی بتونه میره، هر کاری بخواد انجام میده. ولی انسان، عقل میگه این خانه مردم، حق نداری داخل بشی، این قضا مال مردم، حق نداری بخوری، این ناموس مردم، حق نداری نگاه کنی، این مال مردم، حق نداری ببری. انسانیت یعنی این. شنیدید طرف میگه دینم نداشتی نداشتی انسان باش؟ ازش بپرس آقا انسان باش یعنی چی؟ یعنی مروت داشته باش. خب اینو دین داره به ما یاد میده، مروتو، مردانگی و فتوت داشته باش، اینو دین داره به ما یاد میده، عدالت داشته باش، این چیزی که دین به ما یاد داده. اصلا دین یعنی انسانیت، دین یعنی انسانیت، دین یعنی راه و روش درست زندگی کردن با دیگران. اون کسی که دین نداره میره دزدی میکنه، اون کسی که دین نداره از دیوار مردم میره بالا، مال مردم میخوره، به ناموس مردم تجاوز میکنه. اون کسی که دین داره که این کار رو نمیکنه، دیندار البته ها، لیتفقهو فی الدین، دینو بشناسید. چون بعضی ها فکر کردن دین فقط احکام دینه. جلسه قبل اینو عرض کردم خدمت عزیزان، فکر میکن همون نمازو رو ذره بخوره بخونه انجام بده، خمسشو بده، دیگه تموم شد. نه، تازه اخلاق دین، قسمت اخلاق میرسی شما. عدالت در خانواده، در اجتماع چی میشه؟ حضرت آقا میفرمودن یه بار یه شخصی اومدن پیش من، گفتم آقا من نیت کرده ام تا آخر عمرم روزه باشم. خب کسی که خبیر به دین نباشه بگه به به شما چه آدم خوبی هستید، باریکلا، چون دینو نمیشناسه. آقا جان میگه به ایشون گفتم شما خیلی کار بدی کردید، شما خیلی کار بدی کردید، شما دلت میخواد روزه بگیری بری بهشت، اون زن بیچاره باید بلندشی برای تو سحری درست کنه، بلندشی برای تو افطار درست کنه، او بیفته تو زحمت که تو میخوای بری بهشت، این کار خیلی کار اشتباهیه. روزه گرفتن خوبه، خدا خداوند سبحان گفته یک بار روزه بگیرید، سنت پیغمبر ما هم میگه ماهی سه روز روزه، پنجشنبه اول وسط آخر ماه، سنت مؤکدم هست. میگه گو حرف منو گوش نکرد، یه مدتی گذشت اومد گفت میخوام همسرمو طلاق بدم. میگه باز گفتم خیلی کار اشتباهی میکنی، همون کار تو رو آورده به اینجا رسونده، اختلاف انداخته تو زندگی، چنین چیزی رو خدا از تو نخواسته که دائما روزه باشی. خود پیغمبر خدا، چون اشتباه همه جا پیش میاد، تو اصحاب پیغمبر اومدن خدمت، زنهای اصحاب اومدن خدمت رسول الله گفتن یا رسول الله این شاگردای شما یه کارایی دارن میکنن، شما دستور دادید بهشون. رسول خدا فرمود چیه؟ یکیشون گفت شوهرم نیت کرده هیچ وقت با من نزدیکی نکنه. اون یکی گفت شوهرم نیت کرده تا آخر عمر روزه باشه. اون یکی گفت شوهرم نیت کرده شبها تا به صبح عبادت کنه. رسول خدا فرمود اینا صدا کنید بیان ببینم کی به شما چنین اجازه ای داد؟ من که پیغمبر شما که باید از من تبعیت کنید، ما باید نگاه کنیم پیغمبر چی کار میکنه انجام بدیم، نه اینکه هرچی خودمون خوشمون میاد. نمک که میریزی تو غذا خوشمزه میشه، یه ذره بیشتر بریزی دیگه نمیتونی غذا رو بخوری. روزه گرفتن خوبه تا اندازش، بیشتر بشه فکر نکن خاصیت داره برات. فرمود من که پیغمبر شما هستم یه روز روزه میگیرم یه روز افطار میکنم، هر روز روزه نیستم. من که هم پیغمبر شما هستم کنار همسرانم هستم، از همسرانم جدا نیستم. من که پیغمبر شما هستم پاره ای از شب و میخوابم پاره ای بیدارم. اینا چی شما از خودتون درست کردی؟ گفتیم حرام نخورید، گفتیم مال حرام نخورید، مال شبهناک نخورید. یه شخصی میگه آقا یکی از هیئتی های شما هیچ چی هیچ جا نمیخوره، حتی تو خود هیئتم شما نظری میدید نمیخوره. گفتم اینا دیگه چیز از خودش در آورده این آقا. اون مالی که گفتیم شبهناکه، علم داری به شبهش نخور. میدونی مال خمس نداده است، یا نخور یا به اندازه خمسش بذار کنار. بیشتر از این حرکت کردن تو جاده خاکی رفتنه دیگه. چیزای من در آوردی از خودشه، خودشو داره زجر میده، هیچ ارتقایی پیدا نمیکنه. گفتم نمک غذا خوشمزه میکنه غذا رو، اما فکر نکن اگه اینو بیشتر بریزی بیشتر خوشمزه میشه. همون اندازش، اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم در خور دوست. فرمود تفقه در دین پیدا کنی، دینو بشناسی. شخصی اومد خدمت رسول الله، یهودی بود، حالا ظاهرن از علمای یهود بود، اون موقع هم ارتباط با یهودی ها خوب بود. در اون عصر که پیامبر تازه اومده بود خیلی ها یهودی بودن، یهودی ها مسلمان می شدن، حالا بعضی دشمنی می کردن، بعضی خیلی دشمنی می کردن، مختلف بودن افراد. خیلی ها می آمدن سؤال می کردن احکام دینشونو. اصلا جایی داریم دو تا فرقه از یهودی ها شکایت آوردن پیش رسول الله، تو بیا بین ما قضاوت کن. این اومد خدمت رسول اکرم، رسول الله نماز میخون، یکی از بچه ها سرکول رسول اکرم میرفت بالا، این خیلی براش گرون تموم شد که ایشون نماز میخونه، بچه داره از سرکول ایشون بالا میره. رسول اکرم فرمود چه اشکالی داره، بچه هست، به اقتضای طبیعت خودش عمل میکنه، ما با بچه ها مهربانیم. گفت ما اجازه نمیدیم بچه بخواد از کول ما سر نماز بره بالا. فکر میکرد الان خیلی داره شاخ قول میشکنه نماز میخونه، خدا اگه گفته نماز بخون از اون برم گفته به بچه با محبت باش. زمانی بود که بچه ها کوچیک بودن نمازی نمیشد که بنده بخونم، یا مهرمو بر ندارم، یا از سجده رو کولم نرم بالا، یا هلم ندن از قبله منحرفم نکنن، نماز نمیشد من درست بخونم. که خدمت آقا جان گفتم آقا اینجوری من وضعیتم اصلا یه جوری، سه چهار تا بچه کوچیکن، اینا موقع نماز جوری بعض وقتا میرزن سر من، نمیتونم رو به قبله وایستم، یعنی به سختی خودمو نگر میدارم رو به قبله منحرف نشم. فرمود خیلی کار خوبی میکنه، اونا خیلی کار خوبی، بچه ها خیلی کار خوبی میکنن، حق نداری چیزی بهشون بگی. ها این که آقا چون من نماز میخونم هیچکی حرف نزنه، چون من روزه دارم همه ساکت بشید، این کسی که دینو نفهمیده اصلا. دین اگر احکام داره اخلاق هم کنارش هست، اخلاق داره معارف هم کنارش هست. یک موقع طرف یه سیلی به بچهش میزنه، اسمش جزو ظالمان ثبت میشه، یه برخورد با همسرش میکنه اسمش جزو ظالمان ثبت میشه. ظلم لازم نیست بری یه آقایی رو تو کوچه بگیری بزنی، بچت هم که بزنی همون جوره، اونم بنده خداست. باید تربیت کرد فرزندو، یه جایی هم باید تنبیه بشه، ولی نه اینکه تا عصبانی شدی هر کاری بخوای انجام بدی، چنین حقی خدا برای تو نذاشته. حدیث بعدی، عن مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر یکی از ابواب امام صادقه. مفضل، اون حدیث مفضل خیلی معروف هم هست. احادیثی که مفضل از امام صادق نقل میکنه نشون میده مفضل یه مقام خیلی بالایی داشته. حتی یه جریانی هم نقل میکنن در مورد مفضل، میگه مفضل خیلی با این لات و لوت ها میگشت، حمامی ها و با مثلا لات و لوت های بازار و مرید های اینجوری داشت. خیلی هم سرزنشش میکردن که بابا اینا کی هم تو با اینا میگرده، یه مش ظاهرش حالا خود طرف لات و لوته ولی این موقع انسان بزرگواریه، خب حتما دکمه بالاش بسته باشه، مهندس باشه، آدم خوبیه. نه گفت اینا یه چیزایی دارن که اون مسجدی ها ندارن. گفت میگید نه امتحان میکنی، گفت بری سراغ همین بازاریا و همون آدمایی که شما خیلی ظاهر و صلاح میدونید و ریش و تسبیح دارن، بهشون بگید امام صادق پول احتیاج داره، ببینید چی کار میکنن. این یکی گفت چشم سر خرمن بشه، خرمن رو جمع کنیم پول دستمون بیاد. اون یکی گفت گوسفندا رو فرستادیم نمیدونم بیابون از بیابون برگردن، هر کی وعده سر خرمنی داد. گفت دیدید حالا میرین سراغ این لات و لوتا. صداشون که گفت جعفر ابن محمد پول احتیاج داره. اینا همگی هر چی داشتن ظاهر و باطن کردن، رو کردن. بعد بزرگشون گفت دست نزنید، من خودم نوکر آقام، هر چی دارم میریزم به پای آقا. دیدید اینن اینایی که من باشون میگردم. وقتی اینا رو تربیت میکرد مفضل، تو همون سلک خودشون تربیت میکرد. مفضل احادیثش خیلی بلنده. میگه شنیدم از امام صادق که یقول، که میفرمود علیکم به تفقه فی دین الله، بر شما باد که دین خدا رو بشناسید، راه و روش خدا رو بشناسید. ولا تکونوا اعرابا، و اعرابی نباشید. فانه من لم يتفقه في دين الله، به درستی که کسی که تفقه در دین نداشته باشه، لم ينزل الله الی يوم القيامه ولم يزك له عملا. کسی دین شناس نباشه خدا بهش نظر نمیکنه. خیلی ها روز قیامت به اون نظر نمی کند و اعمالش تزکیه و پاک نمیشه، چون خیلی ها عمل میبرن اونور، عمل خرابه، اونور براشون تزکیه میشه، عملش پاک میشه، عملش درست میشه تو برزخ. ولی میگه خداوند نظر به این نمی کنه، کسی که دین رو نشناسه. اینها واجب میکنه که ما دنبال دین شناسی باشیم. عزیز من، کسی دین شناس نباشه، هزارم که عالم به احکام باشه، در خیلی از لغزشگاه ها پاش میلغزه. خیلی علمای بزرگی داشتیم امتحان پیش آمده خوردن زمین. خیلی داشتیم علمای بزرگ امتحان پیش آمده خوردن زمین. دین شناسی فقط به احکام نیست، اگرچه احکام دین لازم و واجبه یاد گرفتنش. کسی که کاسب، احکام کاسبی رو باید بدونه. کسی که حج میخواد بره احکام حج رو باید بدونه. کسی که مال اضافه میاره احکام خمس دادن رو باید بدونه. نمازی که میخونی احکامش رو باید بدونی. طهارت گرفتن و بعضی طهارت گرفتن رو بلد نیستن. یا آقای خیلی ادعا می کرد از اون تبلای تو خالی، خیلی ادعا می کرد. بعد یه بار یه دوستی داشتیم، خدا رحمتش کنه، آقای دکتر، به این بنده خدا گفت تو نماز تو یکی پیش فلانی بخون ببین قرائت نماز چه جوره. آقا باور نمی‌کنید وقتی این نمازو خوند چند جای از نمازش قرائت جوری بود که از اصل خارج بود. یعنی معلوم نبود اصلا، خودش نمی‌دونست چی میگه. میگه آقا توم بگم درست میگم. گفتم نه، شما اول یواش بگو ببینم از چی میگی. یواش که مثلا سمع الله لمن حمده است، معلوم چی میگه. بعد گفت توم بگم توندم که میگه فقط خودش میفهمه چی داره میگه. حالا گفتم به معنای نماز هیچی، تو که ظاهر نمازم خرابه. نمره 20 هم بده به خودش طرف، که من نمره 20 تو دین. ابان ابن تقلب یکی دیگه از اصحاب امام صادقه، می فرماد حضرت فرمود لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا. دلم میخواد دوستامو با تازیانه به سرشون بزنم که برید دین شناس بشید، بزنم شونو بگم برید دین شناسی یاد بگیرید، تفقه پیدا کنید. یه بار پای منبر حضرت آقا نشسته بودیم، عصایی که در دست داشتن عصا رو بردن بالا طرف جمعیت، فرمود یه روزی نیاد که بگید فلانی ای کاش با عصا به سر ما میزد ما رو تربیت میکرد. میگفت برید دنبال علم، نیاد چنین روزیه. وقت امام صادق میگه دلم میخواد اصحابم رو با شلاق به سرشون بکوبم بگم برید دنبال علم، وقت تو بی خود هدر نده. حدیث بعدی عن ابی عبدالله قال قال له رجل ای کسی به امام صادق فرمود جعلت و فداک، فدای تو گردم. رجل عرف هذا الامر، یه کسی هست که این امر رو میشناسه، یعنی ولایت رو، به ولایت شما عارف، به ولایت شماست. خب لازم بیته، این ملازم خونه خودشه، از خونه بیرون نمیاد. ولم یتعرف الی احد من اخوانه، این امر رو میشناسه، میتونه تو خونه بشینه و با هیچ کدوم از برادرانش رفت و آمد نکنه، تعارف نداشته. با تعارف یعنی شناسایی، شناسایی و رفت آمد با هیچ کدوم از برادرانش نداشته باشه، با غیر نه، با برادرانش، با شیعیان، با اهل ولایت. حضرت فرمود کیفه یتفقه و هازا فی دینه، این چجوری پس دینشو میخواد یاد بگیره؟ خیلی ها فکر میکنن خب تا فهمیدی ملازم خانه خودت باش و با هیچ کس نپرداز. ملازم خانه بودن اونجاییه که رفتار اضافه خودتو حذف کنی. بعضی روزنامه دستشون میگیرن، حالا اونایی که خوبن مسجدیان را بیافتن تو خیابون بالا پایین برن، وقت بیهوده رو، وقت خودشون رو بیهوده هدر بدن، بعد بگن آقا مسلمان باید تو جامعه باشه. اینجوری روزنامه دستت بگیری تو خیابون را بیفتی؟ تو جامعه بودن چه ربطی داره؟ تا هم بگی آقا تو خونه بشی مطالعه کن، میگه لا رهبانیت فی الاسلام، تو اسلام رهبانیت گوشه‌گیری نیست. اینا کسی که لم یتفقه فی الدین، تفقه پیدا نکرده، نفهمیده رهبانیت چیه، عزلت. ما کلی حدیث داریم در مورد عزلت، گوشه‌گیری، روایی. اصول کافی رو باز کنید، باب عزلت، مصباح شریعه امام صادق رو باز کنید، باب عزلت. کتب اخلاقی، روایی، چقدر روایت داریم گوشه نشین باشی تو خونه هاتون. گوشه نشین باش، نه اینکه از همه مردم ببر، رفت و آمدای اضافی و بی خود رو ببر. رسول خدا به ابوذر غفاری فرمود شب نشینی های عشیره‌ای و قبیله‌ای نپردازی به اینای وقت، شبا جمع بشید دور هم بگید، بخندید، چخچخ کنید با هم. دنبال کمال خودت باش، به مطالعت برس، به درست، قرآنت، عبادتت، مسجدتو برو، کلاستو برو، درستو بخون، آدم باش، نه اینکه ولگر. امام صادق فرمود اگر بخواد دائما تو خونه خودش باشه، با هیچ کس رفت آمد نکنه، چجوری دینشو میخواد بشناسه؟ چجوری تفقه در دین پیدا کنه؟ پس لازمه یه جای انسان عزلت داشته باشه، گوشه‌گیری داشته باشه، یه جایی هم بپردازه به علم، به معرفت، به تفقه در دین، مؤدب، بردبار، عالم. صفات شیعیان اینها. میگه سوال کردم مدینه چجوری امام حسین رو پیدا کنم؟ فرمود برو داخل مسجد پیامبر، اون حلقه‌ای که همه مؤدب نشسته اند، حرف بی خود نمیزنند و صحبت اونها صحبت علمه، او حلقه حسین ابن علی است. ائمه ما اینجوری بودن، حرف بی خود و شوخی و حرفای ناشایست و برخوردها و رفت آمدها. و انسان باید به آداب دین بزرگ بشه، بالا بیاد، ولی میشه اعرابی. 80 سالش هم که از اعرابیه. این کتاب اصول کافی که میخونیم، این باب وجوب علم بود و وجوب طلب کردن علم و ترغیب بر آن. روایاتی خوندیم از اونجایی که فرمود طلب العلم فریضه، تا اینجایی که فرمود تفقه در دین پیدا کنید و الا اعرابی هستید و الا آخر، اینا جزء واجبات دینمونه. کلاس، درس جزء واجبات دینه. واجبات دین که میگیم، نه حالا نماز و روزه، اونا احکام دینن، ولی مگه پیامبر نمیگه طلب العلم فریضه، جزء واجباته؟ باب بعدی باب فضیلت، باب صفت علم و فضیلت آن و فضل علماست. انسان وقتی اینها رو میخونه که تفاوت عالم با غیر عالم چه مقداره، فضیلتش چه مقداره، فضیلت علم چقدره، حقیقتا تشویق میشه به سوی کسب علم. ابراهیم ابن عبدالحمید از ابوالحسن موسی علیه السلام، یعنی آقا موسی بن جعفر، که حضرتش فرمود دخل رسول الله المسجد، رسول اکرم وارد مسجد شده، فاذا جماعت قد اطافوا برجل، دید یه عده دور یه شخصی جمع شدن، فقال ما هذا، آقا فرمود این کیه، ما هذا، این چیه، فقیل، گفته شد علامه، گفتن این آقا علامه است، فقال و مل علامه، رسول اکرم فرمود علامه چیه، یعنی شما به چی میگید علامه، خود رسول الله میدونه علامه چیه، فرمود و مل علامه، علامه که میگید منظورتون چیه، فقالوا له اعلم الناس به انصاب العرب، این عالم ترین مردم به انصاب عربه، و وقایعها، و وقایع حوادثی که اتفاق افتاده، و ایام الجاهلیه، روزگاران جاهلیت اتفاقاتی که افتاده بود، و الاشعار العربیه، و اشعار و ارجوزه هایی که میخوندن، چون میدونید اعراب حافظه خیلی قوی داشتن، عرب ها، چون نوشتن در عربستان موقعی که رسول اکرم مبعوث شد به رسالت، حدود 10 نفر کلن، حدود 10 نفر خوندن و نوشتن بلد بودن، لذا اینها سعی میکردن به حافظه بسپرن مطالب رو، و چون از حافظه کار میکشیدن، حافظه های قوی داشتن. یک نفر بی سواد خوندن نوشتن بلد نبود، صدها بیت شعر از حفظ داشت، حافظه شون بعضی اونقدر قوی بود، یک غزل طرف میخوند، این اولین بار میشنید تمام غزل رو حفظ میشد. حتی داره یک کسی بود، این اونقدر قوی بود، با یک بار شنیدن شعر رو حفظ میکرد، شاعر میامد شعر رو میخوند، این هم سر به سرش میذاشت، میگفت این شعر مال تو نیست، من قبلا این شعر رو شنیدم، اینهاش از اول دوباره شعر رو شروع میکرد خوندن، آمدن پایین. حافظه های قوی داشتن. بعد جنگ هایی که پیچون زیاد جنگ اینا اتفاق میافتاد بین اعراب، بعد خیلی هم توجه داشتن که چه کسی رو کشت، از فلان قبیله تو اون جنگ چند نفر کشته شدن، یا چه شاهکاری تو جنگ طرف از خودش نشون داد، وقایع نگار داشتن. میگه این وقایع عرب و اشعار عرب و من خیلی هم عادت داشتن رجز میخوندن، همون رجز، همون کوری که الان میگن کوری میخونه برا ما، آوی من اونم که رستم بود پهلوان تو جنگ ها، من پدرانم آدم کش بودن و من فلانم، برای طرف مقابل رجز، رجز خونی اونقدر مرسوم بود تو عرب، یه پهلوان پول کلانی میداد به یه شاعر یه رجز براش بسراید که تو جنگ این رجز رو بخونه. خیلی مهم بود رجز خوندن و شعر سبک‌های مخصوصی بود. بعد توی جنگی اگر رجز رو خونده بود تو جنگ بعدی دیگه افت داشت همون رجز رو بخونه. او یک داستانایی داشتن برای خودشون. حالا این آقا اینا رو همه رو بلد بوده، خیلی وارد بوده. تو مثلا پدر بزرگت در فلان جنگ از رو اسب پرید پایین پرید بالا، تو نمیدونم مادر بزرگت از کنار فلان چاه عبور میکرد فلان اتفاق افتاد و از این داستان ها. فقال النبی ذاک علم لا یضر من جهله، این علمیه که ندانستنش هیچ ضرری نداره. ولا ینفع من علمه، دانستنش هم هیچ نفعی نداره. مثل علمای تاریخ جغرافی که ما میخونیم، آقا نمیدونه آریایی ها از کجا عبور کردند، اقوام آشوری نمیدونم در کجا ساکن بودند، ایلامیان چه خصوصیاتی داشت. تاریخ جز اون قسمتی که عبرت میگیره انسان هیچ چیزی به دردخوری نیست، غیر از اون قسمتی که انسان عبرت میگیره از تاریخ. ثم قال النبی، بعد پیامبر فرمودن علم چیه؟ این همه که میگیم دنبال علم باشیم، فرمود انما العلم ثلاثه، علم سه تا چیزه. آیتون محکمه، آیت محکمه، او فریزتون عادله یا فریزه عادله، او سنتون قائمه یا سنتی پابرجا، و ما خلاق و نفع و فضلون، ما بقی دیگه اضافیه. فضل یعنی اضافی، فضله اون اضافی که از حیوان میفته، فضول کسی که تو کاری دخالت بیجا میکنه، اضافیه. فرمود ما بقی اینا دیگه فضله، اضافه است. دانستن و ندانستنش در انسانیت تو هیچ نقشی نداره. خب حالا اینا چیه؟ آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. اینا رو علما خیلی روش نظریاتی دادن که چون الان وقت گذشته انشاءالله موکول میکنیم به هفته آینده که پیرامون این، ببینیم منظور چی از آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه، که دنبال اینها باشیم. اینها واجبه، اینها علمه که باید کسبش کرد. انسان‌ها چند هزار ساله، چندین هزار سال انسان داره روی زمین زندگی میکنه، متولد میشه، بزرگ میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، پیر میشه، میمیره. سیر بوده و هست، همینجوری که یه روزی آمدیم یه روزی هم میریم. همه ما مثل همه گذشتگانمون، پدران، پدر بزرگان، اجداد، تا برسه به حضرت آدم، چقدر از ما جد وجود داره. همه اونا یه روزی زندگی میکردن روی زمین، بعد از ما هم حالا دیگران میان، ما نیستیم، اونا زندگی میکنن. توی مدت مکس در دنیا باید نصیبت رو از دنیا ببری، ولا تنس نصیب که من از دنیا، نصیب خودت از دنیا رو فراموش نکن. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على فاطمة وأمي وبعلها وبنيها بعد الموت بين الموت. اللهم كن لوليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة
دستاتو ببر بالا
في كل ساعة وليا
دیده را فایده آن است
است که دل بر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن كي مش دیدگان من به جمالت منور بشه آقا، ای قربون من محاسن نورانی فدای خال هاشمی قربون قدر بالات بشم آقا. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن چند شب پیش شب وفات بی بی زینب بود، یبن الحسن آجرک الله آجر. زینب سر تا به پا افروخته، ای قربان تو ام جان زینب سر تا به پا افروخته، یادگار خیمه ها آیم مجال آیم مجال آیم مجال السلام على قلب زينب الزهور، سلام على قلب زينب الزهور، سلام على قلب زينب الزهور، سلام چه دلی داره زینب، کوه صبر زینب. بنیم روز به سوگ قبیله ای بنشست، سوگ قبیله ای بنشست. ببین شقایق غم را چقدر حوصله دار، ببین شقایق غم را چقدر حوصله دار. اگر چه پای غرورش هزار آبله داشت، ولی هنوز به کف اختیار قافل دار. اما جانم امتی المظلومه امتی المظلومه امتی المعصومه امتی المعصومه امه سادا سلام علیک قبله ی حاجات جانم یا شریکت الحسین یا عقیلت بنی هاشم یا عابدت و آل علی یا زینب کبرا یا زینب کبرا یا عشیقت الحسین اللهم صل على محمد عجل فرج محمد وآل محمد فلأما العاد محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم اجل محيانا ومحيا محمد وآل محمد ومماتنا وممات محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. هرچی از غیبتش مونده به عمه جانش زینب ببر. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسئول محفوظ بدار. شر دشمنان به خودشون برگردان. عاقبت امر همه ما خدمه به خیر بگردان. ارواح طیبه شهدا حضرت امام هر کیا حسین گفته و رفته روح دکتر عزیزمون قرین رحمت بفرما. جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجاتش ما